بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. با عرض سلام و ارادت به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا و به بینندگان محترمی که ناظر این برنامه هایی که از این به بعد انشاءالله پخش خواهد شد خواهند بود، من ذکر نکاتی رو قبل از پرداختن به اصل قضیه و اصل مبحث لازم می دونم. البته عرض کنم که اصل مبحث ما هم نقد جلال الدین مولوی است در آثاری که از او به جای مانده. اولین نکته‌ای که حتما لازم به ذکر می‌دونم در این ارتباط، خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق مردم این مملکت معتقد به آیین حقه شیعه اثنی عشریه هم هستند و این افتخاری است که ما ایرانیان می‌داریم که خود رو منتسب به خاندان پیغمبر کرده ایم و از زلال مطالب و بیانات این بزرگواران بسیار استفاده کرده و خواهیم کرد. ضمن این که نسبت به بزرگان این مرز و بوم و کسانی که مایه افتخاری مرز و بوم هم بودند اظهار خلوص میکنیم، اظهار ارادت میکنیم. کسانی که این مملکت رو بلند آوازه کردن برای خود ما هم قابل توجه هستند، ولی حتما باید در این قضیه یک فصلی رو قرار داد که مطمئنن مایه افتخار بودن مساوی نیست با معصوم بودن. در این مملکت افراد شهیر و بزرگی سر برآوردند و با کارهاشون ایران رو به جهانیان شناساندند که بلا شک و شبهه در میان آنها میتوان یکی از بزرگترینشون رو جلال الدین محمد مولوی مشهور به بلخی ذکر کرد و نام برد. چون به راستی خب مایه افتخار مملکت ما هستند و مایه افتخار ادبیات ما هستند. اما همان گونه که عرض کردم، مایه افتخار بودن و بزرگ بودن مساوی است با معصوم بودن نیست. خدای متعال در هستی 14 ذات پاک رو معصوم آفرید، معصوم خلق کرد و به ایشان این ملکه عصمت رو عنایت فرمود. این 14 معصوم 12 معصومش 12 امامند و 13مینش وجود مقدس صدیقه کبرا و 14مینش هم وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. این 14 نفر که خدا تضمین کرده سخنشون رو که هر چه بگویند در واقع کلام الهی بر زبان جاری کرده اند، سخن اینها برای ما حجته، مگر کلماتی باشه که به این بزرگواران بسته باشند و از آن خدا آنها نباشه، ولی آنچه که مسجل شود که از آن این بزرگواران هست برای هر فرد شیعی سندیت تامه دارد و باید نسبت به این بیانات و اظهارات سر تسلیم و تعظیم بدون کمترین اعتراضی فرود بیاورد. اما دیگران چنین نیستند. آزاداندیشی شیعه هم اقتضا را می کند که قضیه همینجور باشه، که ما نسبت به دیگران این گونه نباشیم که نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم، بزرگان را بزرگ بداریم و بزرگ بدانیم، اما آنها را معصوم ندانیم. افرادی چون حافظ، چون صنایع غزنوی، چون شیخ اجل سعدی، چون فردوسی و سرانجام جلال الدین مولوی، اینان را بزرگ میدونیم، از انسانهای برجسته میدانیم، اما اینها را معصوم و مصون از اشتباه و خطا نمیدانیم. حال چرا ما بحث عصمت رو در 14 نفر خلاصه کرده ایم؟ این سخن ما نیست. اولا سخن قرآن کریم هست و بعدم بیانات رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نسبت به خانواده خودش، خودش رو که قرآن کریم توصیف میکنه به عنوان معصوم. حضرت صدیقه کبری رو که فاطمه زهرا باشه قرآن کریم بیان عصمت او رو میکنه. 12 امام رو هم قرآن به صورت کلی بیان میکنه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این بحث اهل بیت پیغمبر که مطمئنن در برگیرنده خاندان پیغمبره و خدای متعال بر پیغمبرش نازل فرموده، مطلب رو به ما کاملا نشان میدهد که این بزرگواران که بر اساس نصوص عدیده جانشینان بر حق پیغمبر اکرمند، در حفظ و حمایت و صون الهی مسون و محفوظ از هر گونه خطا، هر گونه اشتباه و هر گونه گناهی هستند. کلمات اونها از این مطلب به هر حال برخورداره که کاملا صواب است و شبهه هیچ گونه غلط بودن در سخنان این بزرگواران نمی رود. حدیثی که همه مسلمانان عالم بهش نظر داشته و دارن و قبول دارن این حدیث رو، در کتاب‌های مختلفه شیعه و سنی هم این حدیث به همین صورت آمده و از جمله در میان اهل سنت و جماعت مسلم یکی از بزرگترین راویان حدیثی است در میان اهل سنت و جماعت، این حدیث رو به همین صورت نقلش کرده، از قول وجود مقدس پیغمبر اکرم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مردم من از میان شما می روم، اما دو چیز رو در میان شما به یادگار می نهم. اون شیء اول قرآن مقدس کتاب خدا، در برخی از عبارات حبل ممدود، ثقل اکبر، شیء گران قیمت اول و گران سنگ اول، کتاب قرآن کریم، حبل ممدود من از سماء الی الارض، اون ریسمانی که کشیده شده از آسمان به سوی زمین. و اما آن دگر شیء گران سنگ و گران قدر، اهل بیت منند. این دوتا رو در میان شما می نهم و شما را به این دو شیء گران قدر و سنگین وزن می سپرم. لئن تمسکتم به همال انتظلو بعدی، اگر به این هر دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. معناش اینه که اگر تنها سراغ قرآن بروید، قرآن تنها گمراهی است، و اگر سراغ اهل بیت تنها بروید او هم گمراهیه. این دوتا با همدیگه وسیله هدایت هستند. بعدم انهما لن یفترقا، این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند، حتی یردا علی الحوض، تا آن که در کنار حوض کوثر در قیامت بر من وارد شوند. و این جهته که شیعیان اخذ کردند این کلام رو و عنوان کردند که پیغمبر اکرم عصمت اهل بیت رو از سوی خدای متعال به این ترتیب داره بیانش میکنه. پس کلام منسوب به مولا علی ابن ابی طالب، کلام مسجل شود از آن امام حسن مجتبی، ابا عبدالله الحسین، امام سجاد، باقر و صادق، موسی بن جعفر و رضا، جواد و هادی و عسکری و حضرت ولی است. وقتی مسجل شد کلام از این بزرگوارانه، اون وقت حفظش رو و صونش رو و نگهداریش رو خدای متعال تضمین فرموده است. برابر این در برابر اینها شیعه مطیع و منقاده. اما غیر از این افرادی که نام برده شد جز کتاب خدا و این 14 تن، در قبال دیگران وضعیت ما چگونه است و ما چگونه در واقع در برابر دیگران رفتار میکنیم؟ در برابر دیگران اینه: سخنانشان را بشنویم، کلماتشان را بشنویم، نظمن و نثرن، چه به صورت شعر، چه به صورت نثر بشنویم و ببینیم. اون کلمات و اون بیانات رو با این دوتا معیاری که پیغمبر به دست ما داده است بزنیم، هر جا که کلمات اونها با این دوتا معیار درست در آمد، فبها میگیریم، اتخاذ میکنیم، قبول میکنیم. و آنجایی که کلمات اونها با بیانات قرآن کریم و بیانات پیغمبر و جانشینان بر حق او نخواند، هیچ نوع اجباری در پذیرفتن کلمات اونها نداریم، اونها را رها میکنیم، به سیده دیوار میزنیم. این بحث شیعه ماست. حالا این بزرگ میخواد حافظ باشه، خب باشه، میخواد سعدی باشه، باشه، میخواد انوری باشه، باشه، میخواد سنایی باشه، باشه، میخواد حکیم فردوسی باشه، باشه، و میخواد مولوی باشد، باشد. این کار یک شیعه و بحث اعتقادی یک شیعه است که مراقب باشد آنچه به او میرسد از لحاظ بگذراند، از نظر مدققانه و محققانه بگذرانه، آنچه که با اون دوتا سند اصلی منطبق شد قبول بکنه و آنچه که منطبق نشد قبول نکنه. این یه بحثیست، از بزرگیش بزرگی هم کم نمی کنه هیچ، چون خود اینا معتقد به اسمت خودشون نیستن و مدعی اسمت خودشون نبودن. حالا با توجه به این مطلب، در مملکت ما، شاید به یک تعبیر بشه گفت در جهان اسلام، امروز یک سری امواج درباره جلال الدین مولوی بر پای خواسته است که بر صورت سخنان فراوان در مورد ایشون گفته شده و می شود. کار به جایی رسیده که در کشور خود ما به ایشون یک لقب دادن و برخی از افراد وقتی بخوان ایشون رو صدا بزنند دیگه مولوی نمیگوین، جلال الدین محمد بلخی نمیگن، تعبیر دیگری به کار میزنن، میگن مولانا. و بعد هم برای اینکه خیلی مؤدبانه تر و محترمانه تر شده باشه، این کلمه رو به وسیله کلمه حضرت تزیین میکنن، میگن حضرت مولانا. یه داستان هایی است به هر حال میگوین دیگه. سخن بر سر همین داستانه. ما در زمینه قضاوت ها نسبت به افراد از حب و بغض باید خودمون رو بر کنار بداریم، مسون بداریم. قرآن کریم به ما صریحاً دستور میدهد که کونوا قوامین بالقسط شهدا بالله ولو علی انفسکم ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا. عدالت اینجور حکم میکنه که ما در قضاوت نسبت به افراد خودمون رو از هر حب و بغضی خالی و بر کنار بداریم. اون وقت وقتی ملاحظه کردیم، از لحاظ گذرانیدیم آثاری که منسوب به یک شخصیت هست، بررسی کردیم، وقتی که نظر رو پیدا کردیم با توجه به تطبیق دادن نظرات با اون دوتا شیء سنگین، کتاب خدا و افتاد پیغمبر، اون وقت ابراز نظر و اظهار نظر بکنیم. پس بر سر این است که آیا براستی ما مجازیم این کلمه را که خاص معصومانه حضرت مولانا درباره بزرگوار به کار بزنیم و یا نزنیم؟ آیا مجاز به این قضیه هستیم و یا نیستیم؟ مردمان در زمین قضاوت ها عمدتاً دو گونه هستند. به طور معمول افراد که بخوان واقعا عادلانه قضاوت کنند کم دار هستند. معمولاً دو گروه بیشتر نیستند. یا گروهی در جهت افراط می روند به جلو، یا گروهی در جهت تفرید می رن. افراطی یعنی این که حب و شیعه یامی و یاسم. انسان وقتی چیزی رو دوست داشت دیگه کراکور میشه. وقتی من به چیزی دل بستم دیگه اون وقت تمام آنچه که متعلق به آن شیء است در نظر من نیکو می نماید. تفریط هم یعنی این از اول من شمشیر برداشته باشم و این شمشیر رو بردارم و خلاصه فرود بیاورم. این هر دوش مذمومه، هر دو ناپسنده، هر دو مرضی خدای متعال نیست. و هر حال امروز مولوی در جهان ادبیات، در جهان دین بلکه، برای ما نام‌آور شده است و حتما باید در زمینه او به عدالت رفتار کرد، بزرگی های او را ستود و نسبت به آنچه که به عنوان منقصت است، به عنوان کجیست، اونجا هم ایستاد و بیان کرد تا مردم بشنوند و خود انتخاب کنند دیگه. بعدم نکته دیگر، نکته مهمتر از همه اینا اینه، خدای متعال در گرفتن و اتخاذ مسائل مذهبی و دینی و روحانی قطعا ما را حواله به این افراد نکرده. به ما میگوید گرفتن اعتقادات صحیح در جهان اسلام و تشیع دو تا منبع براتون معین کردم، یک منبع قرآن، یک منبع بیانات اهل بیت، نهج البلاغه است، صحیفه سجادی است، کرمات امام حسین علیه السلام نظیر ایناست. اگر میخواهید اعتقاد صحیح رو بگیرید حتما باید بروید و خلاصه نسبت به این دو تا مطلب خضوع بکنید و این دو تا مرجع رو دقیقا بشناسید و بعد هم به رجوع به این دو مرجع اعتقادات صحیح و راستین الهی رو بگیرید و عقدش بکنید. به ما نگفتند برای گرفتن اعتقادات دینیمون سراغ مولوی برویم. نمیخوام بگم نخوانیم، باید بخوانیم، اما گرفتن و اتخاذ اطلاعات مذهبی و عقاد مذهبی از این مسیر به ما اجازه داده نشده. فقط صرفا بریم سراغ ایشون یا سراغ حافظ، سراغ کس دیگری، اعتقادات و باورها را بگیریم. چرا؟ گاهی اوقات مطالبی از زبان و دهان این بزرگواران صادر می شود که این مطالب همون مطالب مذهبی است، منتها به زبان شعر در آمده. اونجا اتخاذش اشکال نداره هیچ. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. تا که آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش، حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند، نه همه مستمعان فهم کنند این اسرار. این اشعار سعدیست، بسیارم زیباست، منطبق با بسیار از آیات قرآن کریمه. ایشون برایش ترجمه قرآن رو به شعر کرده به تعبیری که همه اشیا در حال تسبیحند و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون. اینجا گرفتنش مشکل نداره، همون مطلب قرآنیست به بیان شعری، اما جای دیگه هم همینطوره. یعنی سعدی هرچی شعر سروده است همه رو بر متن قرآن سروده. واقعا اینجور چه نیستش که. لذا ما قصد و سمی رو باید از هم دیگه جدا بکنیم، در این حالی که احترام و حرمت و بزرگداشت و تعظیم و تکریم این بزرگواران و این نخبگان جهان بشریت بر ما لازم هست به عنوان افتخار آفرینان ادبیات ایرانی بر ما لازم هست، در این حال باید این برنامه را هم داشته باشیم، قصد و سمین را، صحیح و سقیم را از همدیگه جدا بکنیم، نه در جهت تفرید بیفتیم نه در جهت افراد. رو این جهت این برنامه ها اختصاص پیدا میکند به نقد آثاری که از جلال الدین محمد مولوی بلخی به یادگار مانده است که انشاءالله در جلسات آینده ترتیبی اتخاذ خواهد شد که بعد از ذکر یک شرح حال کوتاهی از جلال الدین مولوی ما نقد آثار او رو شروع کنیم و با بینندگان محترم این سیر رو طی کنیم. انشاءالله سیری طی خواهد کرد، کرده خواهد شد که مرضی خدای متعال باشد. و انشاءالله بینندگان محترمم از اینکه در این مدت همراه ما بودن احساس پشیمانی و عرض کنم قبل و از بین رفتن اوقاتشون رو نداشته باشن. انشاءالله وعده به دیدار آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.